تاریخ فقاهت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو ای خداوند و ای هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه تاریخ فقاهت. دعوت میکنم که با یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه برنامه تاریخ فقاهت با ما همراه باشید و سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. از شما بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت از جتالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشین انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، اگر هفته پیش برنامه ما رو شنیده باشید، ما راجع به بعضی از ویژگی های کلان عصر غیبت صحبت کردیم، اینکه عدم دسترسی به امام معصوم چه ویژگی هایی رو برای عصر غیبت به صورت کلان ایجاد کرده. استاد راجب یکی از اونها، یعنی افزایش قدرت تفسیر از متن، برای ما صحبت کردن. اینکه ما ناچار میشیم با متن بیشتر کلنجار بریم و تفسیرهای متفاوتی در بیاریم، و اینکه تحولات جدی در اجتهاد به ویژه از زمان شیخ مفید تا به امروز اتفاق افتاده. آقای اکبر نژاد، نکات دیگری باقی مونده از ویژگی های کلان عصر غیبت که برای ما بگی؟
در برنامه قبل گفتیم که ویژگی های عام دوره غیبت سه تاست. همینطور که شما هم اشاره کردید، اولین اونها این بود که سنت و منابع دین از حرکت ایستاد و متوقف شد، در حالی که سوالات ما رو به گسترش بود، و این باعث شد که به صورت طبیعی ما منطق فهم خودمون رو ارتقا بدیم و تلاش کنیم که بر توانایی خودمون از تفسیر اضافه بکنیم. دومین مورد تهدیداتی که از لوازم محرومیت و یتم یتیم شدن هست. خب طبیعتاً یک کسی که یتیم میشه به صورت طبیعی در معرض برخی خطرات قرار میگیره، که کسی که پدرش بالا سر او هست اون خطرات رو احساس نمیکنه. پیامبر اسلام فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، پیامبر و امام در حکم پدر معنوی هست و سایه رحمت خداست. وقتی اینها بالا سر ما نیست، ما به صورت طبیعی محرومیت های رو باید تحمل کنیم، که اینها انعکاس علمی هم داره. ببینید، وقتی معصوم هست، غیر از گسترش سنت که قبلا گفتیم، ما یک رهبری واحد رو هم داریم تجربه میکنیم وقتی معصوم هست.
بله،
امام در یک شأنی قرار داره که هیچ کس با او مقایسه نمیشه. در یک از توقیعات حضرت ولیعصر این رو داریم که خدای متعال امام رو به قدری ممتاز میکنه از دیگران،
بله،
که حتی با برادر خودش هم کسی او رو اشتباه نگیره. یعنی خیلی مهمه ها. یعنی اینجوری نیست که مثلا یه امامی دو تا پسر داشته باشه که اینا نزدیک به هم بودن، حالا یکی یه خورد از اون یکی برجسته تر بود، این بشه مثلا امام، اون نشه امام. نه، امام فوق‌العاده متفاوته با ولو با برادر خودش، ولو اینکه برادرش هم خیلی انسان صالحی باشه. این ویژگی و برجستگی امام باعث می‌شد که طبیعتاً کسی خودش رو در تراز امام نبینه، کسی خودش رو حتی شبیه به امام هم نبینه، و یک حس مقبولیت در همه نسبت به همه ایجاد بشه و همه یک نوع اطاعت پذیری نسبت به او داشته باشن. این رو اضافه کنید به قابلیت شخصی خود امام در قدرت مدیریت.
بله.
وقتی امام هست، همه وجوهاتی که از اقصانقات شیعه دریافت میشه منتقل میشه به یک نکته، و از یک نکته جریان وکالت، نظام وکالت که مخصوصا در دوره امام علی النقی، امام عسکری و به طور خاصه تر زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شکل میگیره. این در واقع اینا عضلات امام هستن در اقصانقات عالم که امام جریان شیعه رو با رهبری واحد داره به پیش میبره.
بله.
سوال اگر براشون پیش میاد همه از یک جا دریافت میکنن، در بحث‌های سیاسی از یک جا فرمان میگیرن، و این باعث میشه که ما بهتر حرکت بکنیم. اما وقتی امام رو از دست میدیم، وقتی دسترسی به امام نداریم، مشکل ما مضاعف میشه. اون وقت خب وقتی امام نیست، افراد شاگردان امام هستن، شاگردان امام همدیگر رو نزدیک به هم میبینن، یا بعضن هر کدوم فکر میکنه از اون یکی اعلمه، از اون یکی برتر هست، یا حتی اقلش اینه که در یک ترازن.
بله.
در این فضا شکلگیری رهبری واحد، اون هم در زمانی که قدرت در دست علما نیست بلکه در دست اهل سنته، همینجور که در عصر غیبت معمولا اینطور بوده، خب اینجا شکلگیری رهبری واحد بسیار دشواره. بلکه هر یک از این شاگردان احساس میکنه خب ما یه دریافتایی از امام داشتیم، یه احادیثی هم داریم، خب خودمون میفهمیم دیگه. حالا همینی که با همون شکلی که اون دوست من داره میفهمه، من هم میفهمم.
درست.
این باعث میشه که یک شعبه شعبه شدنی رو ما مشاهده بکنیم. شما الان توی این در واقع دهه های اخیر شاهد مرجعیت های کلان هستید. چرا؟ چون امکان ارتباطات وسیع وجود داره.
بله.
در گذشته اینجوری نبود. معمولا در هر یک از بلاد یک عالمی تمام شؤون مرجعیت رو داشت، یعنی هم پاسخ به سوالات مردم میداد، هم قضاوت بینشون میکرد، هم وجوهات رو دریافت و مصرف میکرد. بله. فرمایید. این یکی از آسیب‌های این دوره بود. این باعث شد که ما ضعیف‌تر بشیم در اون جریان کلان حرکت شیعی.
درسته. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما. این بخش اول گفتگوی من بود با استاد اکبر نژاد در برنامه تاریخ فقاهت. الله الله. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد رو میشنوید. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی گفتگومون راجع به بعضی از عوارض و ویژگی‌های این یتیم شدن و از دست دادن در واقع امام و دسترسی به امام صحبت کردین. یکی از این ویژگی‌ها رو فرمودین، آیا نکته دیگری باقی مونده که برامون بفرمایید؟
همینطوره. بله، باز آسیب‌های دیگری هم وجود داره که عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید، انسان‌ها متفاوتن. بعضی از انسان‌ها هستن که حتی اگر جسم اونها رو منزوی بکنید، روحشون و ذهنشون منزوی نمیشه. شما نگاه بکنید، حضرت امام رو تبعید به ترکیه کردن و این اولین مرجع تقلیدی بود که تبعید می شد، اونم به این حالت که حتی اجازه ندادن لباس روحانیت تنش بکنه.
بله.
بعد ایشون رو تبعید کردن نجف و ایشون 15 سال در تبعید بودن، یعنی سعی شد که امام منزوی بشه، یه حصاری در اطراف امام شکل بگیره. ولی شما می بینید که این تأثیری در شخصیت و فکر امام نگذاشت. بعضی ها اینطورن، یعنی هر چی هم که فیزیک اونها رو، بدن اونها رو
محدود
بکنید، روح اونها و فکر اونها منزوی نمیشه. شهید مدرس حتی وقتی 12 سال در تبعید و در یک انزوای شدید قرار میگه، همون روح جوشان خودشو داره. بعضی از انسان‌ها اینطور نیستند. وقتی که جسم اونها منزوی میشه، به تدریج ارتباطات اونها که با فضای بیرون کمتر میشه، این تأثیر میگذاره در جریان فکرشون و در شخصیتشون و تدریجا خود این آدم هم روحیه انزوا و گریز از جامعه پیدا میکنه. یه میل به این نداره که خودشو درگیر مسائل کلان جامعه بکنه، که متاسفانه اکثر انسان ها اینطورن. معصوم جزو گروه اوله، یعنی امام کسیه که امام معصوم که حتی اگر بدترین انزواها بر او حاکم بشه، مثل امام کاظم علیه السلام که در سیاه چالی هم اگر زندان بشه، خب
بله،
این کمترین تأثیری در انزوای شخصیتی و فکری امام معصوم نمیگذاره. ولی خب غیر از امام معصوم، بالاخره حتی اگر انسانهای خودساخته هم باشن، انسانهای اهل توجه هم باشن، در معرض این لغزش هستن، چون بالاخره این سوال هست که داره به فکر من جهت میده. وقتی من در انزوا هستم، سوالاتی که از من میشه محدوده، وقتی که سوالاتی که از من میشه در یک عرصه خاصی از زندگی هست، مثلا همش در مورد عبادات از من سوال میشه،
بله،
خب ناخواسته ذهن من دنبال فرمول سازی برای پاسخ دادن به این سوال هاست. دقیقاً فرمایید، و این یک نحوه تفکری رو داره رقم میزنه. این خیلی مهمه. فهمیدین فرمایید؟ ببینید، ما انسان ها وقتی میخواییم فکر بکنیم، در واقع چطور که یک طوفان، یک باد در اثر خلاء، در واقع اختلاف فشار درست میشه، جریان تفکر هم در اختلاف فشار درست میشه. سوال به فکر شما داره جهت میده. وقتی از شما سوالات فردی بشه، خواه ناخواه شما در رابطه مسائل فردی دارید فکر میکنید، و اگر این هی ادامه پیدا بکنه، شما به این عادت میکنید، خو میگیرید با این، و متناسب با اون هم اصول مینویسید.
بله،
دقت میکنید؟ یعنی اصول یعنی قواعدی که میخواستید از اینها جواب اون سوالاتتون رو در بیارید. من متناسب با نیازهام دارم حرکت میکنم.
درسته.
خب اینجا این تحلیلی که شهید صدر هم داره. شهید صدر نظرش اینه که علمای شیعه در عصر غیبت توسط حکام جور منزوی شدن، یعنی امکان این رو نیافتن که در رأس حاکمیت قرار بگیرن و حکومت کردن رو تجربه بکنن.
بله.
خب این دو تا تأثیر داشت. یکیش این بود که خود فقها نتونستن در مقام فتوا مسائل کلان رو ببینن. یه وقت شما از یه قله دارید نگاه میکنید، یه وقت از کوه پایه دارید نگاه میکنید. اینا دو تاست، دو تا صحنه دارید میبینید.
درست.
یعنی من فقیه وقتی میخوام رجوع کنم به کتاب و سنت، با کدوم دغدغه سراغ کتاب و سنت میرم؟ آیا با دغدغه پاسخ به سوالات کلان جامعه که از من شده چون من در رأسم، یا نه به عنوان فقیه که در کوه پایه هستم و دسترسی به اون نگاه کلان ندارم و الان با دغدغه فرد مسلمان دارم رجوع میکنم به کتاب و سنت؟ دقت میفرمایید؟ این خیلی نکته کلیدیه. از اون طرف مردم هم چون من رو در حاکمیت نمیبینن، باعث میشه که حتی اونها هم دیگه در بحث‌های کلان و اجتماعی و سیاسی به من رجوع نمیکنن، بلکه اونها هم در بحث‌های کاملا فردی مثل عبادات و اینکه نماز چجوری بخونیم، روزه چجوری بگیریم، حج چجوری به جا بیاریم، در این زمین‌ها فقط از من سوال میکنن.
بله.
و این تدریجا یک چرخه خاصی رو ایجاب میکنه و این باعث میشه که خود این فقیه هم در معرض یک تفکر بسته قرار بگیره. تحلیل شهید صدر اینه که چون فقهای ما در معرض سوالات فردی قرار گرفتن، تمام همشون این شد که مشکلات فرد مسلمان رو جواب بدن و این باعث شد جریان اجتهاد ما جریان اجتهاد فردی بشه.
این هم یکی از ویژگی های کلان عصر غیبت میتونیم بگیم.
دقیقا همینطور، چون امام معصوم گرفتاری مشکل نمیشه، چون امام معصوم متصل به غیب هست، از طرف خدا مستقیما تربیت میشه، گرفتار این آسیب نمیشه. اما وقتی که یه فقیه که با روش‌های عقلایی داره تفکر میکنه در همچو فضایی قرار میگیره، خواه ناخواه در معرض این آسیب قرار میگیره.
درست. بسیار خب. خیلی کوتاه، و این یک خطر هست برای جریان اجتهاد؟
خطر بزرگیه که حالا من باید توضیحش بدم.
خب اجازه بدید یک فاصله کوتاهی بگیریم و شما هم نفسی تازه بکنید، برمیگردیم با هم گفتگو خواهیم کرد.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
خب دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه تاریخ فقاهت هستید از شبکه رادیویی معارف. استاد اکبر نژاد، در بخش قبلی گفتگومون به یکی از ویژگی‌های کلان عصر غیبت اشاره فرمودید، ویژگی هم که احساس میشه خیلی مهم هست و اون هم در واقع درگیر شدن جریان فقاهت و اجتهاد ما با مسئله با نام اجتهاد فردی. همونطور که فرمودید، این زمانی که فقیه به نوعی در انزوای یا در تیررس سوالات فردی باشد در یک بازه زمانی طولانی، میتونه این جریان جهت‌دهی فکری اجتهاد فردی رو ایجاد بکنه. این پدیده چیه؟ چه تعریفی داره؟ چه مضراتی داره؟ آیا اصلا خطراتی دارد ندارد؟ میخوام بیشتر راجع به این صحبت بکنید، چون در مجامع علمی هم صحبت راجبش زیاد هست.
هر شما خدمتتون که همینطوره، ما لازم این بحث رو یه خود بیشتر توضیح بدیم و بشکافیم. من این مسئله رو فی حد نفسه یک جریان طبیعی میدونم. جریان شما وقتی که در شرایط مختلف قرار میگیرید، به صورت ناخودآگاه به یک همزیستی با اون شرایط میرسید. این اصلا لازمه وجودی انسان هست که البته باید در یه حدودی باش مبارزه بشه، یعنی ما با خودآگاهی ها جلوی اون رو بگیریم. من یک تذکری رو بدم. این مطلبی که عرض شد به معنای این نیست که علمای شیعه گرفتار غفلت از جامعه شدن. ببینید، خیلی برای من جالب بود، یه وقتی من یه مقاله مفصلی هم در این زمینه نوشتم، وقتی بررسی می‌کردم کتاب‌هایی که بعد از در عصر غیبت نوشته شده، حتی کتاب‌های حدیثی، واقعاً برای من جای هم افتخار بود هم اعجاب برانگیز بود برام که وقتی امثال صدوق رو که حتی اینا رو اخباری میدونیم، یعنی معروفه که اینها اخبارین، نگاه میکردم که مقدمه کتاب هاییشون رو، ایشون هر یک از کتاب هاشو ناظر به یکی از مشکلات جامعه خودش نوشته. مثلا من چند تاشو براتون مثال میزنم. ایشون داره تو مقدمه کمال الدین و تمام النعمه که در رابطه با امام زمان نوشته، توضیح میده چی باعث شد من این کتاب رو بنویسم. ایشون توضیح میده که من در رفت و آمدی که به مشهد مقدس داشتم، از در واقع نیشابور در مسیر من قرار گرفت و من در اونجا مواجه با یه پدیده‌ای شدم که، و اونم این بود که تحت تأثیر یک سری از علمای جناح مقابل، علمای اهل سنت، اصلا شیعیان در وجود امام و در واقع در زنده بودن امام دوازدهم دچار شک و تردید شده بودن. این خیلی جالبه. بعد میگفت این انگیزه شد برای من تا بیام این کتاب رو بنویسم که جلوی شک و تردید اونها رو بگیرم. بعد شما به کتاب توحید ایشون رو ببینید، ایشون تو مقدمش میگه که مخالفین ما در بحث توحید اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن، من در جواب اونها این کتاب رو مینویسم. مقدمه من لایحضره الفقیه رو نگاه بکنید، ایشون فرمایید که چون مردم خیلی وقتا دسترسی به فقیه ندارن، من لا یحضره الفقیه، کسی که دسترسی به فقیه نداره،
بله،
این در قبال کتاب زکریای رازی که من لا یحضره الطبیب نوشته بود، یعنی کتابچه نوشته بود که کسی که دسترسی به طبیب نداره خودش بدونه چه کار باید بکنه. ایشون با این دغدغه که مردم خیلی وقتها در جاهایی هستن که دسترسی به فقیه ندارن، یک کتابی رو مینویسه موجز که در دسترس مردم باشه. حتی به این انگیزه سندها رو هم نمیاره. چرا؟ چون میخواد سنگین نشه کتاب، راحت استنساخ بشه، در دسترس مردم قرار بگیره. کلینی رحمت الله رو نگاه میکنی باز میبینی همینطوره. از ایشون درخواست کتاب میشه، از ایشون درخواست میشه که ما خودمون نمیتونیم روایت رو درست بفهمیم، شما برای ما کتابی بنویسید، و ایشون این کتاب رو مینویسه. شیخ طوسی رحمت الله علیه تو اول تهذیب همین مشی رو داره، میگه من دیدم که مردم دوچار شک شدن در تشیع به خاطر اختلاف روایات شیعه. حتی اسم برای یکی از متنفذین رو که به خاطر شبهه اصلا از تشیع برمیگرده. برای اینکه نشون بده که روایات ما متناقض نیستن، متعارض نیستن، کتاب تهذیب رو مینویسه.
بله.
این برای من خیلی جالب بود. یا در طول تاریخ باز ما داریم علامه حلی رحمت الله علیه که ایشون به خاطر همین نگاه اجتماعی که داشته میاد و پادشاه مغول رو در گفتگو و مناظری که با علمای اهل سنت داشته اینش جالبه شیعه میکنه و او اسمش رو برمیگرده میشه سلطان محمد خدابنده و تا زنده بود علامه هلی رو اجازه داد برگرده راه مشاور ایشون بود حتی مسافرت میرفت علامه رو با خودش میبرد یعنی علمای شیعه تحرکات اجتماعی هم داشتن یا مثلا خواجه نصیرالدین طوسی از علمای بزرگ شیعه که وزیر هلاکوخان مغول میشه این خیلی مهمه منظور بنده این نبوده که علمای شیعه کلا منزوی شدن کلا یه غافل شدن از بحث‌های اجتماعی کلان ولی در اون نگاه کلان تاریخی وقتی نگاه می‌کنید به مسئله این رو احساس می‌کنید که فقه شیعه به خاطر این جریانی که عرض کردم دوچار یک نوع انزوا داره میشه یعنی بحث‌ها دیگه از اون سبقه کلان اجتماعی میاد به سمت بحث‌های فردی این خودشو کی نشون میده تا وقتی که ما تحولات گسترده رو در زندگی بشر نمیبینیم این خودشو خیلی فعلا نشون نمیده
درست
ولی وقتی که به دوره تحولات میرسیم یعنی همین دوره‌ای که تکنولوژی آمد یعنی همین 200-300 سال اخیر در این دوره یک جهشی رو در دنیا مشاهده میکنیم یعنی دنیای ما دنیایی که میاد و در همه چیز تصرف میکنه به جای متاجری که ما داشتیم سیستم‌های پیچیده اقتصادی رو درست میکنه به جای مثلا بحث‌های اجمالی سیاسی که تا اون روز بود سیستم‌های سیاسی پیچیده تولید میشه و همه چیز دستخوش تغییرات میشه اینجا هست که دقیقاً اون فردگرایی اجتهادی ما خودش رو نشون میده حالا این توضیحاتی داره که باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم
انشالله بسیار خوب خیلی ممنونم صحبت‌های شما رو در این بخش شنیدین راجع به یکی از ویژگی‌های کلان عصر غیبت و اون هم فرمودید جریان اجتهاد فردی که حالا از یک زمانی شروع شد و در جریان مکتب فقهی تشیع حضور داشت. اجازه بدید فاصله کوتاهی بگیریم باز میگردیم و صحبتامون رو ادامه خواهیم داد.
تاریخ فقاهت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف
تاریخ فقاهت
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف
عزیزان شنونده شما با برنامه تاریخ فقاهت همراه هستید دعوت میکنم که این برنامه رو همچنان بشنوید برنامه که در اون ما راجع به تاریخ تحول مکاتب فقهی و اصولی صحبت میکنیم و در بخش‌های قبلی گفتگومون راجع به بعضی از ویژگی‌های کلان عصر غیبت امام معصوم صحبت کردیم و به یکی از مهمترین ویژگی ها یعنی جریان اجتهاد فردی رسیدیم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد راجع به این موضوع برامون صحبت فرمودن آقای اکبر نژاد اجتهاد فردی و اجتهاد فردی در عصر تکنولوژی من اجازه بدید این تعبیر رو به کار ببرم آیا اینها قابل جمع هستند زمانی که اجتهاد فردی در مقابل عصر تکنولوژی قرار بگیره دنیای وسیعی که هر روز سوالها در اون بیشتر میشه تحولها در اون بیشتر میشه چطور میشه این توازن برقرار بشه چه راه کاری وجود داره
عرض کنم خدمتتون که ببینید وقتی انسان از نظر فکری روانی و شخصیتی استقبال میکنه از پدیده‌های اجتماعی به اونها علاقه نشون میده و خودش رو عهده‌دار مدیریت زمان خودش میدونه این خیلی مهمه عهده‌دار مدیریت زمان خودش میدونه همچون انسانی همیشه مترصد فرصت هاست رصد میکنه فرصت ها رو
بله
تغییرات جامعه برای اون خیلی مهمه اصل تکنولوژی که داره با شتاب حرکت میکنه و جوامع رو داره منفعل میکنه و تغییر میدونه برای اون خیلی مهمه میشه یک دیدبان عمل میکنه خب اینجا نکته ای که هست اینه که اگر اجتهاد ما و روح حاکم بر حوزه ما یک تفکر اجتماعی بود اینجا این باعث میشد که وقتی که زمانه میخواست تغییر بکنه حوزه ما سبقت می گرفت بر زمان، چون نگاه دیدبانی داره، متوجه می شد که زمان ما آبستن یک سری تحولاته و نیازهای جدیدی پیش خواهد آمد، و اون تفکر اجتماعی می رفت که به اونها هم جواب بده و پاسخ اونها رو از دین در بیاره و بلکه مدیریتش کنه. یعنی ما به جهان غرب خط بدیم و اونها رو به یه سمت و سوی دیگه بکشونیم و دنیا رو آگاه کنیم از مصائبی که این جریان میخواد برای شما درست کنه. حضرت امام تو منشور روحانیه تأکید میکنن که فقیه نه تنها باید زمان خودش رو بشناسه، بلکه باید 10-20 سال جلوتر از زمان خودش حرکت کنه و بدونه که چه چیزهایی در شرف اتفاق هست و جامعه رو برای اونها آماده کنه. اما وقتی تفکر فردی در حوزه ما حاکم بشه چه اتفاقی میفته؟ همینی میشه که الان هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما منفعل از اتفاقات زمانمون داریم حرکت میکنیم. یعنی اتفاقات میفته، بعد ما میشیم فکر میکنیم که حالا چیکار باید بکنیم. خیلی مهمه ها. یه وقت شما دارید مدیریت میکنید زمان رو، یه وقت زمان داره شما رو مدیریت میکنه. حضرت امام یک بیان دردناکی دارن تو صحیفه نور، میفرماین که استعمار از 200 سال قبل اومد رو حوزه های علمیه سرمایه گذاری کرد که به ما بباوراند که دین از سیاست جداست. خیلی حرف سنگینیه. این تصریح بیان امامه که اومدن سرمایه گذاری کردن که به ما بقبولانن که شما علما عالمید. عالم یعنی کسی که میره تو کتابخونه میشینه، مطالعه میکنه، قیل و قال میکنه، مینویسه، حرف میزنه. سیاست به شما چه؟ دقت فرمایید. این امام در واقع داره همون اون روح انزوای حاکم رو که در این دوره ما داره بروز میکنه رو تبیین میکنن.
بله.
و خب این ثمرش کجا دیده میشه؟ ثمرش رو شما همین الان در وضعیت کشورمون میتونید ببینید و فرصت هایی که بعد از انقلاب برای ما پیدا شد و ما به خاطر اینکه اون روح اجتهاد حاکم در حوزه های ما روح اجتهاد فردی هست، اون فرصت ها رو نتونستیم اونطور که باید احیا بکنیم.
درسته. بسیار خوب. این اتفاق چطور؟ این جریان آیا هنوز ادامه داره یا نمیدونم سوهای امیدی دیده میشه در حالا مکتب فقهی اصولی فعلی که در اون هستیم و جریان حالا حوزه های علمیه ما؟ نگاه به آینده چطوریه؟
بنده شخصا معتقدم که حضرت امام به واسطه انقلابی که در انقلاب سیاسی که کردن زمینه ظهور و بروز یک مکتب جدید فقهی اجتهادی رو فراهم آوردن. جامعه شناسی یه نظریه تو بحث تحولات علم دارن که به نظر بنده نظریه خوبی هست. ببینید اونها میگن که خیلی وقتا تحولات اجتماعی و سیاسی بستر لازم برای تحولات علمی رو فراهم میکنه. چرا؟ چون وقتی یک تحول سیاسی و اجتماعی کلان رخ میده، جنس سوال ها عوض میشه، خواسته ها عوض میشه. مثلا فرض کنید یه وقتی ما در حکومت طاغوت هستیم، مردم دین رو در رأس حاکمیت نمیبینن، سوالی هم از دین نمیپرسن. ولی وقتی که مردم یک روحانی، یک فقیه رو در رأس حکومت میبینن و این با این ادعا مواجه میشن که بناس دین اداره کننده جامعه باشه، اینجا انبوهی از سوالات سرریز میشه به سمت حوزه های علمی و به سوی علما.
درست.
همون مدلی که عرض کردم که به تعبیر شهید سر در اون مقطع اتفاق افتاد، در مقطع آغازین از غیبت و اجتهاد شیعه رو به سمت اجتهاد فردی کشون، اینجا معکوسش اتفاق میفته. حالا انبوهی از سوالات داره روانه میشه. مثلا معاون قوه قضاییه میاد میگه که بعد از انقلاب 20,000 فرع فقهی برای ما پیدا شده که هنوز جواب نگرفتیم. شما ببینید مثلا فرض کنید تو بحث‌های اقتصادی چقدر سوالات جدی اقتصادی مطرح شده که هنوز جواب اینها به درستی داده نشده. خب وقتی این جریان سوال عوض میشه، این باعث میشه که جریان فکر هم تغییر بکنه. یعنی علما یه دغدغه‌شون این میشه که بالاخره از من داره میپرسن که الان این نوع معامله درسته یا نه. معاملات جدید در من عالم و فقیه این انگیزه رو ایجاد میکنه که برم مطالعه بکنم در مورد این نوع معامله، یعنی موضوع شناسی بکنم. این باعث میشه که من با علم اقتصاد آشنا بشم. این باعث میشه که من دنبال در این فرایندی که من ملتفت میشم که بعضی ضعف‌ها در ساز و کار فهم دینی من وجود داره. یعنی مثل این که این منطقی که الان دست من هست، این منطق برای جواب دادن به این سوال درست نشده بود ها. من این خلأ رو کجا میفهمم؟ کجا میفهمم که روش موجود اجتهاد کارآمدی لازم برای پاسخ به سوالات اینجا رو نداره؟ وقتی که خودم باش مواجه میشم.
بله.
و اینهاست که دغدغه های تحول رو ایجاد میکنه که حالا باز نیاز به توضیح داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شنیدیم بخش دیگری از صحبت های شما رو. اجازه بدید یک فاصله کوتاه بگیریم و بخش پایانی گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم.
در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر دشت دل گلشن کن، در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر دشت دل گلشن کن.
دوستان و عزیزان شنونده، با برنامه تاریخ فقاهت همچنان دعوت میکنم که همراه باشید. بخش پایانی ما رو و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد کارشناس محترم برنامه رو بشنوید. در این برنامه ما راجع به مکاتب فقهی و اصولی از زمان حضرت رسول تا به حال صحبت میکنیم و به دنبال شناخت این مکاتب، ویژگی‌ها و توانایی‌ها و حتی نقاط قوت و ضعف اونها هستیم و در ادامه گفتگوی خودمون به دوران عصر غیبت رسیدیم. کارشناس محترم برنامه راجع به برخی از ویژگی‌های کلان عصر غیبت، ویژگی‌هایی که جریان اجتهاد پیدا کرده و به خودش گرفته، برای ما صحبت کردند و به نکاتی مثل افزایش قدرت تفسیر متن اشاره کردند و همچنین جریان اجتهاد فردی که در مکتب تشیع پیدا شده. آقای اکبر نژاد، در ادامه حالا روند ایجاد تحول صحبت‌های شما رو می‌شنیدیم، خواهش می‌کنم که ادامه صحبتاتون راجع به اجتهاد فردی بفرمایید.
ببینید، نگاه تاریخی اصلا فلسفه‌اش همین بود که ما بفهمیم که یک فکر، یک جریان علمی از کجا پیدا شده، چجور تأثیر گذاشته تا بتونیم اون رو کنترل بکنیم. یعنی ببینید، بله، یه وقتی یک اتفاقی در علم میفته که متأثر از فضای سیاسی بوده، اگر شما نگاه تاریخی نداشته باشید، تدریجا این سبقه علمی میگیره و آیندگان فکر میکنن که این قداست داره، این پایگاه علمی داره، در حالی که در نگاه تاریخی شما متوجه میشید که این پایگاه علمی نداره، این صرفا یک پایگاه سیاسی داره و این جسارت شما رو بر هم تحول افزایش میده و هم باعث میشه که درست بشناسید مشکل چی بوده و متناسب با اون موضع گیری بکنید. آخه این قبل از درمان ما باید بفهمیم که درد چیه.
بله.
حالا میخواید کجا رو جراحی بکنید؟ این اول باید درست تشخیص داده بشه. ما باید بفهمیم که سهم بحث‌های سیاسی و اجتماعی چقدر بوده در جریان اجتهاد تا در امروز که میخواییم اونو اصلاحش بکنیم یه وقت خطا نریم. ببینید، اینکه حضرت آقا اینقدر تو این 20 سال اخیر تأکید کردن، از سال 74 به این طرف مکرر در مکرر تأکید دارن که وضع موجود حوزه وضع مطلوب نیست. این که حضرت امام در بخش پایانی منشور روحانیت که اواخر عمر حضرت امام نوشته شد، خطاب به حوزه های علمیه، تصریح میکنن که اجتهاد به معنای مصطلح در حوزه های علمیه برای پاسخگویی از نیازهای جامعه امروز کافی نیست. این دقت بکنید، اجتهاد به معنای مصطلح در حوزه‌های علمیه بقید کافی نیست. تصریح میکنن به این، برید تعبیرش رو ببینید، دقیقا همین بیان رو دارن. خب این چی باعث شده که این مطلب اتفاق بیفته؟ ما باید متوجه باشیم، فکر نکنیم که اگر امروز یک اصولی داریم این وحی منزل هست، این صرفا متأثر از مسائل علمی این شده که الان هست، بلکه بعضا اون تطورات اجتماعی و تأثیر و تأثرات اجتماعی باعث شده که اصول ما یک سیری رو پیدا بکنه. مثل یه آبی که داره حرکت میکنه، بعد این آب در مسیر خودش به یه سنگی برمیخوره و این باعث میشه که مسیر رودخونه عوض بشه.
بله،
دقیقا میفرمایید، این خیلی مهمه. هدف این بود که ما استیحاش نکنیم، استبعاد نکنیم از تحول علم به خاطر تغییراتی که در فضای اجتماعی و سیاسی پدید اومده. این که شما الان میبینید که در حوزه امروز بی سابقه است، در هیچ مقطع تاریخی شما سراغ نداره که اینقدر تحول خواهی پیدا بشه در بدنه عمومی حوزه، اصلا سابقه تاریخی نداره. چی باعث شده که امروز اینقدر ما این دغدغه‌مندی رو شاهد باشیم نسبت به تغییر کتاب‌ها، نسبت به بحث از اصول فقه حکومتی که حتی بعضی کتاب‌های نوشته شده، مثلا فرمایید بحث‌های تفسیری الان خیلی جدی‌تر شده، این چی باعث این شده؟ خب این نشون میده که واقعاً یک تحولات جدی رخ داده. حضرت امیر در یه حدیثی میفرمایند که لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، بچه‌هاتون رو با همون روش‌هایی که شما رو تربیت کردن تربیت نکنید، فإنهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، اینا مخلوق دوره دیگه‌ن.
بله،
طلبه امروز وقتی وارد حوزه میشه با یک سوالات دیگری مواجهه که احساس میکنه روش موجود نمیتونه او رو اقناع بکنه، و اینها خب متاسفانه از آسیب‌های عصر غیبت هستن که باید با روش‌های معقول با اون برخورد کنیم. حضرت آقا فرمودن که تحول اجتناب ناپذیره، اگر مدیریتش بکنید میشه تحول مثبت، اگر مدیریتش نکنید میشه تحول منفی.
درست.
تحول طبیعت و سنت آفرینش الهی است. این بارها من مطرح کردم، گفتم تحول رو خواهد داد. خب حالا یک واحدی را، یک موجودی را فرض کنیم که تن به تحول ندهد، از یکی از دو حال خالی نیست، یا خواهد مرد یا منزوی خواهد شد، یا در قوقای اوضاع تحول یافته مجال زندگی پیدا نمی کنه، زیر دست و پا له میشه، از بین میره، یا اگر زنده بمانه منزوی خواهد شد. از تحول نباید گریز. حالا آقایون بیان کردید در شیوه آموزش، در شیوه پژوهش، در شیوه پذیرش، در کتاب درسی، همه اینا تحول میخواد. نگید 10 سال پیش، 15 سال پیش لازم بود این برنامه رو نوشتیم. خیلی خوب، اون برنامه مال 10 سال پیش بود. ببینید شکل تکمیل یافته این برنامه چیست. تحول یعنی این، یعنی به روز بودن، به هنگام جلو رفتن، از حوادث عقب نموندن.
خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی. انشاءالله در برنامه های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود و صحبت های شما رو خواهیم شنید.
خدا حافظتون باشه.
سلامت باشین. دوستان و عزیزان شنونده، بسیار ممنونم که با برنامه خودتون، برنامه تاریخ فقاهت همراه بودید. ما در این برنامه راجع به ویژگی های کلان عصر غیبت و راجع به اجتهاد فردی و شرایط و ویژگی هایی که میتونه در تحول در مکاتب فقهی و اصولی و جریان های علمی ایجاد بکنه صحبت کردیم، و امیدوارم این برنامه که به بررسی و شناخت مکاتب فقهی و اصولی از زمان صدر اسلام تا به حال تعلق داره و راجع به اون گفتگو میکنیم و به دنبال شناخت راه های ایجاد تحول مثبت هستیم، بتونه به هدف خودش با همکاری شما عزیزان نزدیک بشه. انشاءالله هفته ی آینده شنبه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی.